بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره پاسخ به اشکالاتی است که ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج الدامغات بر مطالب کتاب المراجعات در این بحث مربوط به آیه ولایت وارد کردن. خاطر شریفتون هست که جناب شرف‌الدین در پاسخ به اشکال سیاق دو تا جواب دادن. جواب دوم این بود که حالا فرض کنیم که آیه ولایت از نظر سیاق برخلاف آیات قبل و بعد باشه، یعنی در این سیاق قرار گرفته و برخلاف سیاق هم هست، فرض رو بر این بگیریم، چون دلیل لفظی و جداگانه داریم که مراد از ولایت در این آیه امامت است و این آیه مربوط به امیرالمومنین علیه السلامه، بنابراین اون سیاق که یک دلیل ظنی و ظهوری از کلام از ظهور ضعیفی هم است، این ادله لفظیه مقدم هستن بر سیاق، یعنی سیاق دیگه در اینجا اعتباری نداره. اون ادله لفظی چیا هستن؟ اونیست که از خود ائمه طاهرین علیهم السلام نقل شده به تواتر. حالا اگر گفته شود که آیا این دور نمی شود، مصادره به مطلوب نمی شود که شما به روایات خود ائمه استدلال بکنید بر اثبات امامتشون از این آیه شریفه، جوابش این را همینجور بیان کردن که چون در حدیث نبوی، حدیث ثقلین، پیامبر اکرم فطرت و اهل بیت را عدل قرآن قرار داده و از این حدیث استفاده می شود که اونها معصوم هستند و نظرشون حاکم هست، در واقع شاخص معیار فهم قرآن کریمه، لذا دور هم نیست دیگه، یعنی سخنان اونها حجیتش به حدیث ثقلین است، حدیث ثقلین هم متواتر است و مقبول بین الفریقین، لذا از ادله نیست که بگوییم ادله خاص شیعه هست که اون وقت اشکال دور لازم. بله؟ نه، حالا به حدیث شریف استقلن که مرحوم شرف‌الدین استدلال فرموده، می‌فهمم پیغمبر اکرم اونها را عدل قرآن قرار داده، کنار قرآن قرار داده، این معنیش این است که فهم قرآن، تشخیص حقایق قرآن با فهم اهل بیت باید اندازه گیری بشه، اونا دارای این جایگاه هست. حالا این آقای ابو مریم اعظمی چند تا اشکال وارد کرده که عرض کردم خدمتون ارجاع میدهد، اکثر این اشکالات رو ارجاع میدهد به مراجعه های 6 و 8، چون در اون مراجعه همون 6 جناب شرف‌الدین، همون مراجعه 6 و در واقع 8، یک شماره از آیات قرآن را اونجا آورده، استدلال کرده که مذهب و اهل بیت مذهب حق است، به اون آیات استدلال کرده. یکی از اون آیات همین آیه هست. به همین مناسبت این آقا اونجا این همین آیه شریفه یه چیز هست، آیه شریفه ولایت، یکم حدیث ثقلین، لذا به همین مناسبت ایشان اونجا این بحثا رو آورده، یه شبهه و یه اشکال هم خاصه اینجاست که بعد از اون. اولین اشکالش این بود که شیعه که به حدیث ثقلین استدلال میکنه در گام اول و میگوید که عترت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، ائمه منزلتشان مثل قرآن است، ولی بعداً معلوم می شود که اینها از قرآن هم می زنن جلو، برتر از قرآن می دانن. چرا؟ برای خاطر اینکه قائل هستند که قرآن تحریف شده، لذا قرآن کریم درش باطل راه یافته، و دیگه وقتی قرآن برش باطل راه یافته تحریف شده، اسمت اهل بیت رو از این که نمیشه استفاده کرد، چون قرآن فیه طبق نظر تحریف باطل راه پیدا کرده، اینجور نیست که مصون از هر گونه خطایی باشه. بس نمیشود از قرین قرار دادن اطرت با قرآن بگوییم اونا معصومه. حالا اگر همچنان شما قائلید که نه، اطرت و نبی معصومن و رأی و فعل و قولشون شاخص و معیاره، معنیش چی میشه؟ معنیش این است که شما یه درجه هم مقام اهل البیت را از قرآن برتر میدانید. پس در واقع اشکال این شد، اشکال اول ایشون. در جواب عرض کردیم که این که شما گفتید علما هم، یعنی گفتید علما شیعه قائل به تحریف قرآن، این تهمته. باید میگفتید که بعضی از علما، قلیل من علمائهم، بعض من علمائهم قائل به تحریف هم، این اولا. و از جمله اینم که شرف الدین بالاخره طرف بحث شما فعلا شرف الدینه دیگه. حالا فرض کنیم اصلا بقیه علمای شیعه هم همه گفته باشن، فرض بر این بگیریم، فرض خلاف واقع، الان در این گفتمان و این بحث روی سخن شما با شرف الدین از او رو باید نقد کنید. ایشان به صراحه بیان کرده است که قرآن تحریف نشد و این مطلب را در کتاب الفصول المهمه که دروز آتش عرض کردم اونجا بیان فرموده، و قول علمای شیعه را هم از شیخ صدوق سید مرتضی تا به این زمان معاصر مثلا حضرت آیت الله خویی اینا تا اینجاها آورده که اینا قائلن که قرآن تحریف نشده است، نه به زیاده نه به نقیصه. البته مراد تحریف لفظی است، تحریف معنوی که تأویلات باطله باشه. چرا دیگه؟ تأویلات باطله در طول تاریخ توسط پیروان مذاهب مختلف شده، اون بحث آخره. اما اون چیزی که نزل من جانب الله تبارک و تعالی بین الدفتین، این موجوده. حالا اگر چنانچه احیانا در تقدیم و تأخیر آیات مثلا مطابق نزول نباشه، سور نباشه، اینا یه بحثای دیگری هست، ولی بالاخره اون چه که نزله بین الدفتین موجود هست. این نظر علمای شیعه اکثرشون اینه، شرف الدین هم که این دیدگاه را داره. و دیگه شما چه اشکالی وارد میکنید؟ فرض کنیم این اشکال شما وارد باشه، بر قائلین به تحریف قرآن وارد هست، بعضا من علمای شیعه هستن، از دو تا اشکال برایشون وارده. یکی این که نسبت داده است قول به تحریف را به علما و شیعه، یعنی به عموم، این اشتباهه. و ثانیاً شرف الدین که طرف بحث ایشان هست، ایشون قائل به تحریف نیست، فرض کنیم بقیه علما هم باشد، چه ربطی به ایشان داره؟ این نکته بعدی هم این بود که عرض کردیم که اونایی هم که قائل به تحریف هم به نقیصه قائل هم، نه به زیاده، یعنی تحریف به زیاده مجمعان علیه هست بین العامه و خاصه که نشده. درسته که بعض روایات داریم ها، ولی مستحضر خدا حفظ کنن حضرت استاد آیت الله سبحانی که بارها این رو می فرمودن که ما باید در مسائل اعتقادات کتب العقیده را رجوع کنیم، نه کتب الاحادیث را. فرق هم نمی کند، ما اگر بخواهیم نسبت بدهیم به اهل سنت عقیده ایران به کتب الحدیث، مگر اینکه گفته باشم که این کتاب حدیث هرچه هست درست است. بله، اگر کتاب حدیثی باشه که گفته باشن کل ما فی هذا الکتاب هو صحیح عندنا و متابع هست، بله اونجا بتونیم به همون کتاب حدیث هم چه استناد بکنیم، بگوییم مثلا فلان عقیده را دارن، مثل بخاری و مسلم مثلا که اهل سنت قاطبه شون این دوتا کتاب را صحیح میدانن، میخواد در باب اخلاق و احکام باشه یا در باب اعتقادات. اما از کتاب مثلا بخاری و مسلم این ده اهل سنت، ما هم که به هیچ کتابی قائل نیستیم، یعنی اندنا معاشر الشیعه یک کتاب حدیثی که معتقد باشیم من اولیه الی آخری، حالا اخباری این بازی حرفایی دارن، اخباری ما فعلا کار نداریم، علمای متکلمین مجتهدین شیعه از جناب شیخ صدوق تا جناب شیخ مفید تا بیاد به زمان نهازا، اینا قائل نیستن که ما یک کتاب داشته باشیم که همه اون چه در روح هست صحیح باشه، حتی کافی. بنابراین دیگه حق نداره از کسی استناد بکند به کتاب کافی یا کتابهای دیگر حدیث، اون وقت مثلا بگه شیعه قالب تحریفه، یعنی روایت اونجا باشد که مفاد اون روایت چنین چیزی باشه، بگوید این یدل علی قولهم و اعتقادهم به تحریف. نه، باید ببینیم علمای مذهب در بحث تحریف القرآن چه گفتن، این روایات رو چگونه باش برخورد کردن. خب بریم کتاب مثلا کیا نگاه بکنیم، البیان مثلا از باب مثال مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه یک باب مستقلی و نسبتا جامع خوبی راجع به همین مسئولیت قرآن از تحریف در کتاب البیان دارن. از اون مفصلتر تلمیز ایشان مرحوم آیت الله معرفت کتاب مستقل دارن، بسیار کتاب ارزشمندی است که سیانت القرآن من التحریف اسم کتاب ایشانه، یعنی در واقع همون فصلی که استاد ایشان در کتاب البیان گرفته داشته، ایشان اینو تفصیل کرده، تفصیل داده، تعمیق کرده، تفصیل داده. یا مثلا به کتاب المیزان رجوع کنیم، کتاب جلد ابشد که به نظرم اول باشه، بحث مفصل آوردن و کتاب‌های مختلف دیگر، کتابایی که این بحث تحریف را آوردن و رد کردن. در اصول الفقه هم معمولا علما بحث کردن، در حجیت الکتاب اونجا که میخوان بگم کتاب حجت است، یک اشکال این است که خب کتاب مثلا تحریف شده پس چطور حجته؟ اونجا علمای اصول میگوین نه، تحریف به لفظ، به زیاده، به نقیصه اینا نشده، یا بحث مفصل داره. بنابراین صرف این که یک روایتی دو روایت بوده باشد، این را نمیشه علم کرد و مستند کرد بگوییم ها اولائه یقولون به تحریف، کما اینکه ایشون این کار کرده ها. همین آقای اعظمی در مقدمه کتابش به بعض روایات کافی و روایات دیگر استناد کرده، گفته شیعه قالب تحریفه، این اشتباهه، باید به کتابهای اعتقادی و یا جایی که این بحث تحریف را علمی مطرح کردن، حالا چه در کتابهای عقیده، چه در کتابهای تفسیر، چه در کتابهای اصول، بالاخره هر جا که این مسئله علمی مطرح شده، نه صرفا نقل روایت باشه. و الا اگر بنا باشه به روایات عقل بشود، نسبت تحریف قرآن به اهل سنت آکد هست و اوزه هست از نسبتش به شیعه. این را مرحوم های بلاغی در مقدمه اوائل کتاب آلاء الرحمن ذکر فرموده، دیگران هم جاهای دیگر هم دارد، توجه فرمودید. حقیر هم یک کتابی دارم من اونجا بحث کردم به نام درآمدی به شیعه شناسی، کتاب درسی است مال جامعه مصطفی، که اصلا شیعه چه میگه، مبانی شیعه چه هست، راجع به قرآن کریم اونجا این بحث رو مطرح کردیم و ادله مسون بودن قرآن از تحریف عقلا، کتابا و سنتا و تاریخا همین رو آوردیم بر اساس آنچه بزرگان فرموده بودن که تحریفی نشده. بنابراین این اگر اونجا گفتیم این را، ما توی همایش های زاهدان هم بحث کردیم، یعنی جلساتی داشتیم با برادران اهل سنت در زاهدان گاهی در چابه ها، اینا اونجا ما بحث کردیم که اگر بنا باشد به روایات عقل بشود، روایات اونها که دال بر این است که قرآن کم شده، یعنی سوره های بزرگی بوده در زمان پیغمبر خونده میشد، الان نیست، روایات اینجوری زیاد داریم از اون رشید رضا وقتی به این روایات میرسه یه حرفی داره، اون حرفش به نظر من حرف سنجیده است، میگوید بعض علما خطا کردن، گرفتار خطا شدن، خیال کردن که الوحیو یختص بالقرآن و حال این که الوحیو علا قسمین، وحی قرآنی یه چیزه، وحی قرآنی یه چیز دیگه است. میگه اونایی که اینا میگن من القرآن بوده و مثلا حالا دیگه نیست، اینها وحی هم بوده باشه، فرض بگیریم سند داشته باشه، وحی باشه، وحی قرآنی نیست، یعنی از قرآن کم شده باشه، لذا ایشون هم قاطعانه قول به تحریف را رد میکنن، یعنی همون روایات اهل سنت را توجیه میکنن. خب ما هم توجیه میکنیم دیگه، چطور یه عده ای از علمای اهل سنت به ظواهر اون روایات استناد کردن گفتن بله کم شده، بعضی از علمای ما هم که اخباریین هستن بعضا اینو گفتن. خب مجتهدین محققین از علمای فریقن میگوین نشده. توجه فرمودید؟ اون سالی که ما اینو بحث میکردیم زاهدان یادم دقیقا هست همین مسئله مسئول بودن قرآن از تحریف موضوع بحث بود. حضرت آیت الله استادی هم بود تو همون جمعی که ما بودیم، ایشون هم بود. ایشون برای ورود مقدمتا یک توضیحی داد، خیلی توضیح قشنگ و به جایی بود، خطاب به حضار شیعه و آل اهل سنت که در جمع بودن و ایشان هم تشریف داشتن، فرمودن که ببینید داستان ما شیعه و سنی راجع به قرآن نسبت به مسیحی ها و یهودی ها و سایر پیروان مذاهب ادیان این هست که یه نفری دو نفر تا برادر مثلا سر یه خونه ای دعواشون باشه، این بگه تو مال تو نیست، تو مالک نیست، اون بگه تو مالک نیستی، نفر سوم بگه آ شما هیچ کدوم مالک نیستید، چون هر دو مالک نیستید دیگه، من مالکم. گفتن ما الان داستانمون اینه، نکنه یه وقت سر هم بزنیم، ما بگیم شما میگید قرآن تحریف شده، شما هم بگید ما میگیم تحریف شده، مسیحا میگه خیلی خب آقا ما به اجماع مرکب میگیم دیگه، میگیم شما میگید تحریف شده دیگه، پس تحریف شده قرآن. یه حرف خیلی زیبایی بود. گفت نکنه یه موقع تو این بحثا که میخوایم بکنیم تعصب مذهبی لجاجت اینها هی ما گیر بدیم، بگیم شما گفتید، اونا بگن نه شما گفتید. بهترش این است که بگیم هیچ کدوم نگفتید و این روایاتی که احیانا هست را توضیح بدیم، توجیه بکنیم، این کارو باید بکنیم و حقیقتش هم همینه. پس بنابراین حاصل حرف این شد اگرم تحریف باشه به نقیص است. خب وقت تحریف به نقیصه غالبا به مسئله ولایت برمیگرده، یعنی اون آیانی هم که قائل هستن به این مسئله میگن مثلا نام ائمه بوده مثلا کذالک، از بر مثال حالا یه نمونه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، توجه کردی؟ اونجا روایت داریم که نه، این کذالک جعلناکم ائمتا وسطا، به این میگن خیلی خوب، یعنی قرآن ائمتا وسطا بوده، الان چی هست؟ امتا وسطا. خب علما چی میگن راجع به همین روایت؟ این روایت هست، این که خوندم یکی از روایاته که قائلین به تحریف به امثال اینا چه میکنن؟ استناد میکنن. اونایی که منکر تحریفن میگوین چی؟ میگوین هازا نه تنزیل القرآن، حقیقت و معنا و تعویل قرآنه. یعنی این که امام صادق فرموده است که این چجور میشود که امت وسط باشه، یعنی امت اسلامی که اینا امت وسط باید الگو باشه دیگه، یعنی باید بری از عیب و نقص و ایراد باشه. امام میفهمد این چه امت وسط است که برترین بهترین پاکترین انسانها رو کشتن بیگناه، یعنی حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه را با اون کیفیت چجور میشه به این امت بگه امت وسط؟ نمونه بدترین جنایت رو در تاریخ انجام داده، دل همه رو میسوزانه، یعنی مسیحی، یهودی، حالا یهودی نه صهیونیست، یهودی، هر آدمی رو شما هر جا پیدا بکنید، وقتی داستان امام حسین مطرح میشه، علی اصغر مطرح میشه و قضیه آب مطرح میشه، این جور چیزا همه دلشون میسوزه. خب این چه امت وسطی است؟ امام فرمود که مراد پس ائمه وسطه، مثل این که در قرآن جای دیگه ای داریم که خطاب میکند میفهمد که بنی اسرائیل افضل مثلا امم هستن، خیر العالمین هستن، یه چنین چیزی تعبیری داریم. اون نه به اعتبار آحاد و بنی اسرائیل است، آحاد بنی اسرائیل که پیغمبران رو میکشتن، یقتلون نبیین، چطور میشود که این یهود بنی اسرائیلی که یقتلون نبیین اینا افضل مثلا عالمین یا خیر العالمین باشن، بهتر باشن؟ فرمودن مراد از افضلیت اونا چی هست؟ که انبیا در اینها برگزیده شده، انبیای زیادی برگزیده شده، یعنی در بین این امت انسانهای برگزیده زیادی بودن. پس انتساب این افضلیت به امت نه به آحاد امته، به بعضی از اشخاص شاخص این امته. پس این معنی امتا وسطا اینه، نه اینکه این قرآن اینجوری بوده ها، یعنی کذالک جعلناکم امتا وسطا به اعتبار ائمه الوسطا، امام اینه، یعنی ائمه وسط که امیرالمومنین باشه، سایر ائمه باشه، تو این امت هستن. این امت به لحاظ وجود ائمه مثل امیرالمومنین، مثل سایر ائمه، امام صادق، سایر ائمه، این شده الگو. یعنی الگو شدن این امت نه به لحاظ تک تک افرادشه، کما اینکه در بنی اسرائیل اینجوره. این معنی آیه اینه، این نه اینه که تحریف شده ها، تأویل آیه است، بیان و حقیقت آیه است. یعنی مراد از امت آحاد نیست، بعض من الامت هست، مثل این که مثلا گفتم در بنی اسرائیل اینجوره. این آیان تحریف خیال کردن، نه، این امام مرادش این است که این کان آیه ها کذا بدل این لفظ ها کذا، نا خیال کردن اینجوریه، میگن نه، تنزیلش سر جای خودشه، تعبیلی هم سر جای خودشه، و ما یعلم تعبیل و الا الله و رسخونه بله. این از این باب خلاصه. حالا نمونه های از این قبیل داریم که رجوع بفرمایید دیگه به کتاب هایی که در این زمینه، مثل کتاب همون صلات الله معرفت عرض کردم، اینا مراجعه دارم. پس تعریف به نقیصه است. نقیصه هم در خصوص این آیات، این باطل درش راه پیدا نمی کنه، فقط دلالت را یه خوردی از اون صراحتش می اندازه. مثلا اگر فرض بفرمایید که نام امیرالمومنین مثلا عرض بکنم در قرآن می بود، یه جور استدلال می کردیم، راحت تر بودیم. ولی حالا که نیست، انما ولیکم الله والذین آمنوا ورسوله والذین آمنوا، حالا بعد سراغ روایات و شأن نزول و این فقط زحمت داره، فرقش این میشه. نه این است که قاصر است من الدلاله، که بگیم دلالتش ناقص است پس باطل درش راه پیدا میکنه، بلکه یه مقدار نحوه دلالت مشکل میشه، یعنی صعوبت پیدا میکنه، ولی همچنان دلالت میکنه. یا مثلا فرض فرمایید که اینکه آیات شریفه قرآن، اونی که میگن امیرالمومنین جمع فرمود، حسب النزول بوده، یعنی قرآن و علی علیه السلام که ایشون مأمور به جمع قرآن بود، قرآن را هم جمع فرمودن و عند المعصوم هست، اون بر اساس نزوله، شأن نزول ها آمده، فی حضر بوده، سفر بوده، چه بوده. امیرالمومنین فرمود من همه اینا را گفتم، اون مأموریتی که ایشون داشتن، پیغمبر فرموده بود این کار رو بکن، ایشان هم اقدام کرد، فرمود من ردا به دوشم نمی اندازم الا برای نماز، فقط نماز که میخوانم رو به دوش میندازم، یعنی دیگه تمام وقتم در خدمت جمع قرآنه. جمع کردیم، کار رو هم کرد، بعدم اونا قبول نکردن، گفتن ما خودمون جمع میکنیم، یا جمع کردیم. حضرت هم گفت خیلی خوب، من میخواستم حجت تمام بشه. و الان هم این در امام العصر از همیشه این قرآن امیرالمومنین تا زمان خودش پیش خودش بود، بعدم شهر میدیگر گاهی هم ازش تعبیر به جامعه میشه، کتاب امیرالمومنین میشود. توجه کردید که بفهمد حتی عرش الخرج در اون هست، یعنی همه مطالب و احکام حتی عرش الخش در اون کتاب وجود داره، ائمه به اون رجوع میکردن، به اون ارجاع میدادن. اینا توی روایات اون دیگه هستش، عرض میشود خدمتون که خب حالا اون نیست فعلا، درسته؟ یه راهکاری امیرالمومنین داده. چی راهکار؟ فرموده است یشهد بعضه به بعض و ینطق بعضه، یشهد بعضه علی بعض و ینطق بعضه به بعض. این راهکار کیه؟ برای فهم قرآن، راهکار امیرالمومنین. یعنی اون نظم نزولی که الان نیستش، حالا به آیات یا به صور، شما باید چه کار بکنید؟ شما باید خودتون موضوعی، این تفسیر موضوعی که همین که علامه طباطبایی حالا شروع کرده، قرآن به قرآن، ینطق بعضه به بعض و یشهد به این راهکاره. این که علامه در مقدمه المیزان میفهمد اهل البیت روش تفسیر قرآن به قرآن را به ما یاد دادن، یعنی میگه این روش رو من از اهل بیت دارم میگیرم. این یک. بعد اهل البیت علیهم السلام فهمیدن یه جاهایی هم تفاصیله دیگه، شما هر چی به تلاش دارید تلاش کنید رو اینا نمیتونید بفهمید، تعمیق یا تفصیله. از که باید رجوع کنید اونها را؟ از اعتراف که ترجمان کتاب و سنتن، حاملان علم وحی هستن. این هم حرف علامه هم هست و علامه خدا رحمت کنه در مقدمه المیزان. ما از اهل البیت در فهم قرآن چه استفاده میبریم؟ یک، منهج و تفسیر من اهل البیت است که یشهد بعضه به بعض، ینطق بعضه به بعض و یشهد علی بعض. یا حدیث نبوی داریم، یصدق بعضه بعضا لا یکذب بعضه بعضا، اینا روایت نبوی هم داریم، درسته؟ غیر از این روش شناسی تفسیر چه از اهل بیت یاد میگیریم؟ تفاصیل الاحکام، احکام دینیت تفاصیلش در قرآن نیست دیگه، در سنت آمده. سنت دست کیه؟ در اختیار اهل بیت. اعتراضی از اونجا میاد. یا مسائل عمیق ژرف، خیلی مثلا بطون القرآن، حالا نه این مصادیق احکام و این چیزا تفاصیل، اونجاهایی که حقایق باطن قرآن میشه، بطنون لو سبعت و افتنون او سبعین بطن اینا داریم دیگه، یا اهل بیت میگه. گاهی وقتا یه تعلیل های از ائمه هست، آدم به ظاهر دیشته نمیفهمه که او امام میفهمه، یعنی اون نکته ای هست که لا یمسه الا چه متحر انه لقرآن. حالا این هم جالبه، الحمدلله ریشه هاش تو قرآنه. یه سالی که حقیر مشرف بودن مکه در بعثت مقام معظم رهبری در امور بین الملل، اون سال اینجور بود، یه سال در واحد اهل سنت بودم، سال در امور بین الملل بودم، گفتمانی که ما میخواستیم بکنیم با این برادرانمون علمایی که می اومدن اهل سنت بودن یا با همین آیان عربستانی ها می رفتیم گاهی صحبت می کردیم، من می رفتم سراغ همین، یکی حدیث و ثقلین، یکی آیه تطهیر. خیلی این دوتا کاربرد داره، خیلی در گفتمان بین المذاهبی برای شروع گفتمان بهترین حدیث و ثقلین و آیه تطهیر. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. درسته این سوری واقع است دیگه. خب متحرون کیا هستن؟ این سوره آیه تذیر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. اون آیه رو کنار این آیه قرار بدین چه معنی داره؟ معنیش این است که حقایق قرآن را، اونی که فی کتاب مکنون هستا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که لا یمس اون کتاب مکنون را الا المطهرون. کیا هستن؟ اهل الکسا. آیه تعدیر کیا هستن؟ حدیث سقلن انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطلتی ما ان تمسکتون به ما لن تزلو اولا و انه هما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اون وقت من از شما سوال میکنم کیفه تخلفونی فیه ما؟ خیلی سنگینه اینا تو حدیث سقلن استا، که من از شما میپرسم که بعد از من چه کردید با این دوتا، با کتاب و اطلت من چه کار کردید؟ خب اینا که نره هم قرار بدیم، حالا حدیث سفینه و حدیث میشه خدمتون که نجوم و نمیدونم باب حته بنی اسرائیل و دیگه اینا هم کلا زیاد هست، فراوان از این احادیث. یک کتاب آدرس بدم نه از شیعه ها، یک کتاب از اهل سنت هم کس کتاب کافیه. اصلا کتابیه که کتب لرد شیعه ولی یکی لاثبات حقانیت شیعه، این خودش از عجایب روزگار نیست؟ یعنی کتابی را نویسنده ای نوشته از ردن به شیعه، ولی همین کتاب کتابی است که اثبات حقانیت شیعه میکنه. آقای ابن حجر مکی، ابن حجر مکی کتابی دارد به نام از سوائق المحرقه، از سوائق دیگه اسمش هم خیلی تند معلومه دیگه، شمشیر از رو کشیده، از سوائق المحرقه که رد علا اهل زندقه چه چیزی داره، حالا این تحت مجرم تو زندقه هم نیست اینا، از سواب ایق سائقه میدانید دیگه، سائقه میسوزانه محرقه. این باب یازدهم، باب یازدهم این کتاب چی از موضوع باب یازدهم؟ اهل بیت نبوی. این تیتر داره راجع به اهل بیت پیغمبر، از خلفا شروع میکنه، از ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین، اینا را که بحث میکنه تمام میشه، بعدن میرسد به اهل بیت نبوی. کیان اهل بیت نبوی؟ ازدواج حضرت زهرا را و حضرت امیر را شروع میکنه، اینم ریشه اهل بیت نبویه. یعنی اهل بیت نبوی پروندهش از اینجا شروع میشه، از حضرت زهرا و امیرالمومنین. ازدواج توضیح میده که ازدواج کردن چه شد، بعد میره سراغ احادیث. 11 تا آیه میاره، 11 تا آیه یا شاید 14 تا آیه، بندم 14 تا آیه باشه، به تعجب افتادم. باب 11م 14 تا آیه میاره. یکی از اون آیه ها چه است؟ آیه صلوات که ما پارسال پیارسال کی بود مفصل بحث کردیم. آیه و روایات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد. این آورده که این آیاتون هست که ما که دو سال قبل از این به تفصیل بحث کردیم و بعدم نوشته شد و مقاله شد و کتاب شد و دیگه آمده الحمدلله. روایات اینا رو. همه روایات هم مال روایات دست اول معتبر خود اهل سنت ایشون نقل کردن. قفوهم انهم مسئولون، یکی از آیات اینه. و قفوهم انهم چه مسئولون، روز قیامت میگن آقا نگهشون دارید، بعدشون بپرسید. میگه از چی میخوان بپرسن؟ از ولایت اهل بیت میپرسن. این تو که ابن حجر آورده، حدیث ثقلن را آورده، حدیث سفینه را آورده، باب حته را آورده، اینا را آورده، 14 تا این بحث کرده و روایات رو معمولا از منابع سنت آورده. این کتاب اصلا نوشته بر رد شیعه. بعد جالب اینجا داره، اینم بگم خدمت، این میبینه که ما که اصلا از یه جای دیگه سر در آوردیم که بخواستیم یه جای دیگه بریم، این که الان چی شد پس بنابراین این دست پاچه میشه. بعد یک مرتبه یک بابی رو باز میکنه، میگه خب حالا اشتباه نشه، البته درسته این اهل بیت اینجور است، اینا اینجور است، ولی خیال نکنید که شیعه حق است. نه، ما پیروان اهل بیتیم، اینا پیروان اهل بیت نیستن. یعنی چون میبینه که مسئله اینجور شد، آقا همه شد اهل بیت، که اهل بیت پیغمبر میگن نه اینا پیروان اهل بیت نیستن، ما پیروان اهل بیتیم. بعد یه وجودی نقل میکنه که ما از اینا نیستن. یعنی مخابره مستار رو در واقع دیگه درش خرچه بود. طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم. پس بنابراین این تحریف، بعضی رفقا یه روز میگفتن آقا تحریف به نقیصه هم یمکن ان ید خلافیه باطل، بله ممکنه گاهی اینجور باشه، و قصدم این بود که این نوع تحریفی که علمای امامی بعضن قائل شده ان در مباحث مربوط به ولایت امامت و اینا در اون حد نیست، فقط کار دلالت را یه خوردهی مشکل میکنه، و الا اینکه که باطل بشه به اون معنا نیست. حالا اصلا از این غمزه این میکنیم، به این جواب کاری نداریم، یعنی یکفی اینا الجواب الاول، که چه بگیم؟ بگوییم اولا نسبت به عموم علما غلط است، بعضا من علما شیعه است، ثانیا جناب شرف الدین که این کتاب رو نوشته است بحث کرده است به این قائل نیست. پس اگر هم شما اشکالی دارید، اشکالتون به بعضی از علمای شیعه وارد میشه، نه به عمومشون یا به اکثرشون یا به این بنده خدا که کتاب نوشته. حالا اون جواب دوم را داشتیم قبول میکنم، خیلی مهم است. این راجع به اون اشکال اول و جواب اول. بفرم بله. راه داره. ببینید در روایات همونطوری که مرحوم کلینی هم در مقدمه کتاب فرموده، اختلاف الاحادیث، یعنی بله ما با یک واقعیت مواجهیم که روایات مختلفه و گاهی متعارضه داریم از ائمه که نقل شده، به خاطر شرایط تقیه یا شرایط مختلفی دیگه، عوامل مختلفی، اما خودشون برای ما معیار دادن، یعنی یک موازین و معیارهایی است که میشود حقیقت را بر اساس اون معیارها شناخت، یعنی از اجمال از ابهام بیرون میره. در نهایت تکلیف ما در مورد مسائل مربوط به فهم قرآن کریم، حالا تفاصیلش باشه یا تعمیق باشه، اینا که عرض کردم دیگه روشن میشه. متأ زحمت داره البته، یعنی خود اونم کار صعبیه، همینه که این اجتهاد کار ساده ای نیستش، به دلیل همین عوامل اجتماعی سیاسی و مختلفی که باعث شده این اختلاف در روایات، تعارض در روایات، جعل روایات، این چیزا هم بشه. ولی بر اساس معیارها و موازینی که خود ائمه علیهم السلام بیان فرمودن، تشخیص امکان پذیره، ولی البته کار هر کس نیست، کار اجتهادی، کار سختی. جانم
اهل
بیت رو برتر از قرآن می‌دونید. البته دلیلش دلیل باطلیه، ولی ما خودمون که به نظر اهل بیت برتر از قرآن می‌گیم. حالا اونم یحتاج الی تأملن. ببینید این یک مسئله ذو ابعادیه، ذو جهاتیه. از یه جهت شما حساب می‌کنید که امام حسین سلام الله علیه خونش باید ریخته بشه اون همه فاجعه بزرگ تا قرآن حفظ بشه، یعنی برای حفظ قرآن امام جانش فدا میشه. با اون همه اوضاع احوالی که میبینید. از اون طرف در یک مرتبه برمی شود که امام میشه خودش قرآن ناطق، یعنی اونجایی که قرآن رو سر نیزه کردن در قضیه سفین و بحث جنگ با معاویه، اونجا مثل مالک اشتر مثل دیگران گفتن با این قرآن، این جلد کاغذ نوشته از قرآن ناطق کی؟ علی بن ابی طالب. ببینید جاها فرق میکنه، یه جا همون قرآنی که لفظ است و کتابت است و اینا تو سند مسلمان هاست، اگه بناباشه از بین برود باید امام هم جام بده شهادت بشه تا اون بمانه. یه جای دیگه دارن خدعه میکنن، یعنی دارن حیله میکنن، اونجا میگه آقا قرآن واقعی امیرالمومنینه. یعنی چی؟ یعنی هوای قرآن رو باید از اون بگیرید، این لفظ و کلام که خودش که ظاهر که نیست. موارد فرق میکنه. یا مثلا برگردیم به عالم ملکوت، حالا این عالم ملک بود من مثال زدم به این نشأه، حالا اگر بریم به عالم ملکوت ما قبل از دنیا، عوالم نوریه، عوالم ملکوتیه، به یه جاهایی میرسیم که چی میشه اون وقتا؟ اینا رو با یه حقیقت میشن، یعنی حقیقت قرآن با حقیقت انسان کامل که مثلا نفس نبوی باشه نفس ولدی باشه به هم دیگه تلاقی میکنن، یک حقیقت بسیط میشه. وقتی که میاد در عالم کثرت جلوه هاش مختلف میشه، یکی میشود کلام الله المکتوب، یکی میشود که مثلا چطور میگه حضرت مسیح کلمت الله، علی ابن ابی طالب میشه کلمت الله العینیه، قرآن میشه کلمت الله اللفظیه. مثل اینکه مثلا میگوییم که در روایات داریم هم ما هم اهل سنت، کان علی ابن ابی طالب و نبی نورهما نورن واحدن، تا که تا زمان عبدالله و ابو طالب، تا این مرحله یه نور بودن در اصلاب شامخین ارحام متحره، اینجا که رسیدن دو شبه شدن، یکی شد در عبدالله و نبوت ختم النبوت، یکی شد در ابو طالب و شد ختم الوصایه، یعنی امیر المؤمنین شد خاتم الاوصیا. این منافات ندارد که امام زمان خاتم الاوصیا است، امام زمان سلام الله علیه خاتم الاوصیا است به معنا، امیر المؤمنین خاتم الاوصیا است به معنا آخر، یعنی یه وصی نبیی که بعد از نبی نبی بیاد بعده او وصی باشه دیگه نداریم، چون دیگه نبی هم نداریم. امیرالمومنین خاتم الاوصیا به این معناست. وقت اوصیای پیغمبر خودشون 12 نفرن، خاتم این اوصیا امام زمانه سلام الله علیه. مثلا من چطور نور امیرالمومنین و نور پیغمبر در عوالم نوریه و ما قبل این نشأه واحد بعد دو شاخه میشه جلوه‌اش مختلف میشه؟ حقیقت قرآن، حقیقت انسان کامل هم یه چنین وضعی داره، یعنی یه جا اصلا واحد میشن، چون نمیشه گفت این برتر از اون، دویت یعنی نیست که بگیم کدوم ها برتر از دیگر، یه وحدته. مثل اصلا بگیم نفس پیغمبر اکرم بعد از مرتبه ذات اقدس الهی هم مبدع المبادی هم غایت الغایاته، یعنی صدور همه عالم از نور پیغمبره، برمیگرده الالله هم باید از طریق پیغمبر بره به سمت خدا، یعنی صعودن و نزولن پیغمبر اکرم مطرحه. این نشاعات وجودیه، عوالم وجودیه یا شرایط مختلف وجود، اینا احکامش مختلفه، یعنی یه مقدار تو این مسائل باید این جهات مختلف رو در نظر بگیریم. من حیثن میشود افضل، من حیثن اون میشود برتر، من حیثن میشه اصلا واحد که برتری اصلا مطرح نیست، دویت نیستش، این جهات در نظر بگیریم. بله در روایات همه همینطوره، کتاب الله ثقل اکبره و فطرت ثقل اصغره، این بله لحاظ همین نشأ باید باشه. ولات اون نشأات نوریه ما قبل این عالم عرض کردم به یه جاهای وحدت هم میرسه و این صغر و کبر و اینا مطرح نیست. فرمایشی داشتید؟ درست.
ما با توجه بسن بگیم و روایات بگیم بگیم البته من جواب هم در ادامه فرموش هستم که من جهت
جهات
نیستم، من به جهات رو بسیم،
من همینطوره. یعنی اگر بگوییم که چطور قرآن خودش ملاک شده برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح اهل بیت، این فی بعض روایات و بعض جهات، این مطلق نیست، لذا معیار دیگه هم دارم، مثلا فرمون ما وافق العام، ما خالف العام، مثلا ما اجمع علیه، مثلا فرض کنید که علمای شیعه. اینا معیارهای مختلفی است، یه دونه نیستش. اینا حسب الموارد و الجهات میتونه هر کدوم شاخص باشه. اگر اجازه میفرمایید از این اشکال اول دیگه عبور کنیم. اشکال اول ایشان بود. اشکال دوم ایشان این است که میگوید که من از شما میپرسم، به جناب میگه من حاضر موسوی، معمولا به شراف دادی میگه حاضر موسوی، میگه من ازشون سوال میکنم که سنت پس کجا رفت؟ شما که میگویید که پیغمبر فرموده است قرآن و اطرت، یعنی مسلمان ها بعد از پیغمبر به چه نیاز دارند؟ به کجا بعد رجوع بکنند؟ به قرآن و اطرت. میگه فعین است سنت، سنت نبی پس کو؟ حشو است، یعنی شما میگید یه امر زائدی بوده و دیگه نیاز نداریم، مهمل بوده. و قول و فعل امامان اهل بیت بر سنت مقدم شده، یعنی ما دیگه سنت رو باید دور بزنیم. به عبارتی یه قرآن داریم یه اعتراض، سنت هم که دیگه مثلا بوده ولی که تعطیل شده از بین رفته، چیکار باید بکنیم؟ بله. بعد میگوید که حالا اینو به نظرم یک ببینید حواسمون جمع نباشه، یه چیزی بگیم یه ذره ضعف داشته باشه، بزرگ نمایی میشه، بزرگ نمایی میشه. خدا رحمت کنه شیخ صدوق را و استادش برمی‌شود که حسن ابن ولید را، اینا یک حرفی زدن، علمای شیعه را به زحمت انداختن و اون صحب النبی. حالا هی توجیه کردن، گفتن این صحب صحب رحمانیست نه شیطانی، یعنی خدا رحمتن للعباد پیغمبر رو برش صحب عارض کرد که هم احکام صحب فسلات مثلا روشن بشه، هم حالا اگه علما شیعه یا مسلمان ها صحب کردن نگن آقا اجا آدم در نمازش صحب میکنه مثلا. این رحمتن للعباد، تحسینن للعباد، این روایاتی که هست راجع به صحب و نبی در صلات، این را اینا فتوا دادن، گفتن بله این صحب هست و خیلی هم تندم گفتن اگر کسی منکر باشه غلو برد، یعنی اگر کسی این را رد بکنه داره غلو میکنه. این نشانی و یکی از نشانهای غلو انکار و صحب است که بگیم مثلا بگم صحب نمی. علمای بزرگ شیعه بعد از ایشان مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ الطائفه، همه دیگه علما، علامه هلی، خواجه نصیر، فاضل مقداد، تا دیگه برسه به هر کس رو شما خواهد نام ببر دیگه، تمام آنان رد کردن این را، گفتن این باطله. حتی مثل علامه مجلسی که خب ببینید علامه مجلسی بالاخره گرایش اخباری داره دیگه، رد کرده همه روایت صحب را میاره و رد میکنه. مرموهای شبر، مرموم علامه شبر، کتاب حق الیقین، یعنی ما نداریم کسی که بعدن آمده باشه از این علمای بزرگ، چه با سبک اخباری، چه به سبک اجتهادی اصولی متکلم غیره، رد کرده. حالا نمیدونم این بنده خدا مرادش این است، همین آقای اعظمی ها میگوید که هرگاه رسول خدا سهو میکرده و پیغمبر و خدا سهوش را تصحیح میکرده، چگونه غیر از او پیراسته از خطا و هست و معصوم است؟ یعنی که همین مثلا به نظرم شاید مرادش این باشه که بعضی از شما که قائلید که پیغمبر سهو کرده، اون وقت میگید ائمه دیگه نه اینا سهو نمیکنن معصومن، دوباره دارید کردن اونا را برتر میگیرید بلکه در پیغمبر، یا مرادش اینه، یا اگرم مرادش این باشه که در روایاتشون روایت فریقان داریم دیگه ناظر به صدوق نباشه، بگوید بالاخره در روایات آمده مثلا این صحب النبی، وقتی در روایات صحب النبی آمده چطور شما این به ائمه را اهل بیت را از صحب مسون میگیرید؟ پس دو تا اشکال شد در واقع، یک عین سنت النبی، دو این صحب را چه کار میکنید؟ که اگر بگید نه ائمه صحب نمیکردن، خطا نمیکردن، معصوم بودن، رتبهشون از پیغمبر میره بالا، کما اینکه اونجا گفتش که رتبهش رو از قرآن مثلا میبرید بالا. این هم اشکال دیگری ایشون، همون آدرسی که دادم خدمتون، الفجج الدامغات جلد 1 صفحه 52. حالا وقت من به خاطر این ساعت هم که حالا به روبرم گذاشته شده که ما دقیقاً ببینیم وقت تمام شده، ولی من یک کلمه اشاره میکنم روش ملاحظه بفرمایید تا تفصیلش را دیگه جلسه بعد، که اندنا جماعت و معاشر شیعه الاثنی عشریه الجعفریه ان اهل بیت النبی و اطرت النبی هم ترجمان الکتاب و سنه فی طول الکتاب و سنه لا بدیل سنه لا فی عرض سنه. ما چنین اعتقاد نداریم. یعنی اهل البیت قولهم و فعلهم و تقریرهم کاشفون عن سنت النبی حاکم عن سنت النبی لا بدیل السنه، که یعنی سنت رو بگذاریم کنار او رو جاش بگذاریم، یا نه یکی سنت یکی هم من، این نیست. نه در عرض است که یعنی یه چیزی هم امیرالمومنین یا ائمه دیگه بخوان وارد کرده باشم، و نه بدیل هست، در طول قرار میگیره. دقت فرمودی در طول قرار میگیره چی؟ یعنی قرآن کریم حقایقش در سنت نبویه. انا مدینة العلم و علیون بابها، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. اینا داریم دیگه، اینا روایت از حاکم نیشابور رو بفرمایید در منابع اهل سنت هست. یک روایت خدمتون اجازه بفرمایید بخونم، تیمونن تبرکن چون الان دیگه این جلسه تمام میشه. میشود که یک اصول کافی جلد یک کتاب و فضل العلم، همین اوائل کافیه دیگه، کتاب و فضل العلم، باب و رد علل کتاب و سنه، عنوان باب هست، باب و رد علل کتاب و سنه، روایت چهارم. متن روایت این است، امام صادق فرمود ما من شیئم الا و فیه کتابون او سنتون، یعنی ما هیچ چیزی نداریم که حکمش یا در کتاب است یا در سنت پیغمبر، چون پیغمبر مأمور بود که قرآن رو چکار بکنه، بیان بکنه دیگه. و انزلنا الیک الذکر، آیه رو حفظید که دیگه 44 نحل، 44 سوره نحل است، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. این یه روایت. روایت دیگر از اینم روشن‌تر است. سماعت ابن مهران از امام کاظم میگوید سوال کردن کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. حالا یک کسی برگرده که اون روایت امام صادق فهمود ما من شیء الا و فی کتاب او سنت، نکنه این سنت خودشون میگه مثلا، ما اینجور بگه. یه دیگه تصریحه، میگه از امام کاظم سوال کردم کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فیه. خیلی دیگه روایت قشنگ و صاف کرده. یا خود شما یه چیزی میگید، یعنی بالاخره هر چی از در کتاب و سنت هست. حضرت فرمود قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، هر چه هست در کتاب و سنت پیغمبر است. می شود که صلی الله علیه وسلم، اینم همون آدرس قبلی، روایت دهم، اون روایت چهار بود، این روایت ده است. حدیث عن مدینة العلم هم که دیگه واضحه. این حدیث رو یکی از علمای اهل سنت، خدا خیرش بده، یکی از علمای اهل سنت، گاهی دیگران کارایی میکنن ما نکردیم، یعنی خودی یه کارایی باید بکنه خودش نمیکنه. این روایت انا مدینة العلم و علیون بابها، یک عالمی از علمای اهل سنت برجسته یک کتاب پاکیزه نوشته است، علامه امینی رضوان الله علیه، میفهمد اینقدر این کتاب خوبه که من با اینکه کهولت دارم دیگه، الان سنم رفته بالا، وقت میداشتم حفظ میکردم. اینجوریش اگه وقت میداشتم این کتاب رو من حفظ میکردم. این کتاب هم در ایران هم چاپ شده، انتشارات دلیل ما چاپ کرده. این کتاب رو بخوانید، خیلی عالیه. اسم کتاب هست فتح الملك العلی، فتح الملك العلی به صحت حدیث باب و مدینة العلم علی. خیلی عالیه، نه مسلک داره، مسلک اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس و تاسع، یعنی به نه روش صحت این حدیث را اثبات کرده. بنابراین دیگه مسئله روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.